شرقی غار در سمت راست انسان و ضلع غربی آن در سمت چپ انسان قرار می گیرد. طبعا دهانه غار رو به جنوب خواهد بود. در داخل غار سکوی بلندی قرار دارد که روی آن را 7 یا 8 صورت قبر پوشانده است. یعنی اینا هم قرائنه که میخونه با اون چه قرآن نقل کرد. دیوارهای داخل غار با خطوط یونانی نوشته شده و صورت سگی نیز بر آن نقش بسته است که نشون میده اون سگ اصحاب کهفه. و بالای غار مسجدی است که قرآن مجید نقل میکنه که مسجدی در اونجا ساختن. و بالای غار مسجدی است که گویا قبلا کلیسا بوده و در ایام فتح اردن به دست مسلمین به صورت مسجد در آمده. با توجه به اون چه بیان گردید، مفاد این آیه شریفه که بیانگر خصوصیات کهف است روشن میشه و به اون تطبیق میکنه. خداوند متعال در سوره کهف آیه 17 خصوصیات اون غار را اینجور بیان میکنه، میفرماید و تر شمسه، تو اگر بودی میدیدی آفتاب وقتی طلوع میکنه از سمت راست اون غار مایل میشه و حرکت میکنه. و ازا غربت تقریز اون ذات شمال، و موقع غروب به سمت چپ اون غار خورشید داره میره. بنابراین اگر شما مسافری را که پشت به جنوب و رو به شمال و رو به روی غار بیستی طلوع غروب خورشید در نظر میگیرین، میبینین همین جوره در جو دارید خورشید از مشرق که سمت راست بیننده قرار میگیره طلوع میکنه و میره در سمت چپ غروب میکنه. و حضرت عبدالله می نویسه اون غارم همین جور بوده، رو به جنوبه. و هم فی فجوت من، در یک فضای گشاده ای در اونجا هست که همون فضای درون غار خواهد بود. فی فجوت من ذالک من آیات الله. بنابراین با در نظر گرفتن مجموع این شواهد قرائن به نظر می رسه اون کف همون کفی باشه که در کشور اردن و بیرون و با فاصله کمی از پایتخت این کشور قرار داره. و حضرت عبدالله می نویسه که جالبه که مردم اردن به اون منطقه که اون کوه و غار قرار داره رجیب میگن، منطقه رجیب، و به نظر میرسه این تغییر یافته همین رقیم باشه، اصحاب الکهف و رقیم. در جدری می فرماید که اردنی ها اونجا رو میگن رجیب، به این به نظر نمی رسه که همون تغییر یافته رقیم باشه که می دونیم اسما و اعلام از زبان به زبان دیگه متغیر بشه، این تغییرات درش پیدا میشه.
بله، بسیار خوب. امیدواریم که این شنونده گرامی پاسخ سوالی رو که مطرح فرمودید شنیده باشند.
329-10-551 329-10-552 با پیش‌شماری 0-25 پرسمان تاریخی.
با عرض سلام، سوال داشت راجع به طوفان نو که تمام کره زمین رو آب گرفت، یا مثلا قسمتی از نوع بشر از بین رفت یا هست تعدادی، چطوری بوده قضیهش و چند سال بعد از کجا شروع شد، تو کدام شهر، تو کدام کشور و کشتی کجا نشست؟ این سوالمه. خیلی ممنون، از اهواز تماس میگیرم.
بله، تشکر میکنیم از این برادر گرامی که از اهواز تماس گرفته بودن. جناب استاد کوشایی، من فکر میکنم که هم سوال ایشون پاسخ نسبتا طولانی بخواد، هم چندین سوال بود در حقیقت. بله، آیا طوفان همه جا رو گرفت و بعد حالا کشتی در کجا نشست و مطالب دیگه که پرسیده بودن. بله،
خداوند متعال در قرآن مجید جریان طوفان نوح را نقل کرده و بازگو کرده برای ما مسلمان ها و نسل های آینده. از بعضی از تعبیراتی که قرآن مجید به کار برده میشه استفاده کرد که بگیم طوفان نوح و آبی که آمد بیرون همه جای زمین را گرفت. مثلا حضرت نوح، خداوند متعال یه جا از قول حضرت نوح نقل میکنه که حضرت نوح نفرین میکنه با مردم نافرمان، عرض میکنه خدایا در روی زمین کسی از اینا باقی نگذار. در روی زمین، وقتی زمین گفته میشه یعنی کل کره زمین. از بعضی از عبارات و تعبیرات قرآن مجید میشه استفاده کرد که این جهانی بوده، همه جای دنیا را فرا گرفته، ولی این خیلی مسلم نیست، چون قرائنی هم هست که برخلاف اینه. ممکنه بگیم که خب مردمی که نافرمانی کردن و امت حضرت نوح بودن که همه جای دنیا که نبودن، که نفرین حضرت نوح مربوط به اون قوم بود، ولی اقوام دیگه که مثلا دور بودن که اونا تقصیری نداشتن. بنابراین هر دو طرفش خیلی نمیشه روش تکیه کرد، نمیشه مسلم گرفت. من همینجا از فرصت استفاده میکنم به این شنونده عزیز عرض میکنم که ایشون میتونن در این مورد به تفسیر نمونه که فارسی هم هست، تفسیر نمونه جلد 9، تفسیر سوره هود، تفسیر آیه 44 و آیات ما قبل ما بعد، اونجا میتونن این بحثا را ملاحظه بفرمایید. و اما اینکه طوفان نو از کجا شروع شد، در کدام شهر بود و نهایتاً کشتی در کجا نشست، از بعضی از روایات ما استفاده میشه که حضرت نو در محل کوفه فعلی بوده، یعنی در عراق فعلی بوده، که البته شهر کوفه بین نام اینا که خب بعد تأسیس شد، در محل فعلی عراق بوده و محل فعلی کوفه اون زمان ساکن بوده، با اون که خداوند متعال آغاز فوران آب را نقل میکنه، میفرماید و فارت تنور، به دنبال نفرین حضرت نو و تنور فوران کرد، از یک شکافی از یک جایی از زمین آب فوران گرفت که به دریا و اقیانوس تبدیل شد و زمین را آب فرا گرفت. میگن جای فوران اون آب در همون شهر کوفه بوده و در محل مسجد بزرگ و جامع فعلی کوفه بوده. فارت تنور، اون تنور جایی که آب از اول از اونجا فوران کرد، از بعضی از روایات ما اینجوری استفاده میشه. و اما اینکه کشتی نهایتاً در کجا نشست، همین چیزی که عرض کردم، خداوند متعال در آیه 44 سوره هود که عرض کردم، این برادر عزیز ما میتونن در تفسیر این آیه به تفسیر نمونه جلد 9 مراجعه کنن، به این مناسبت عرض کردم. خداوند متعال در آیه 44 سوره هود میفرماید که کشتی در جودی به گل نشست، به زمین نشست، بعد از فروکش کردن زمین
واستوت
علی الجودی. خداوند متعال در این آیه میفرماید و قیل یا ارض ابلعی ماءک و یا سماء اقلعی و غیظ الماء و قضی الامر و استوت علی الجودی و قیل بعدا للقوم الظالمین. و گفته شد ای زمین آب خود را فرو بر و ای آسمان از باران خودداری کن، باران هم دیگه قطع شد، و آب فرو کاست و فرمان خدا اجرا شد و کشتی بر جودی قرار گرفت و گفته شد مرگ بر قوم ستمکار. پس خداوند متعال اجمالاً محل نشستن کشتی را بعد از طوفان و آب گرفتگی زمین اسم میبره که جایی به نام جودی بوده یا کوهی به نام جودی بوده. این که الان جودی کجاست، جایی که خداوند متعال اون زمان به نام جودی یاد میکنه، لابد اون زمانم معروف بوده، شناخته شده بوده که خدا اسم میبره. الان اونجا کجاست؟ متاسفانه محل اختلافه. بعضیا میگن در همون عراق بوده، شمال عراق بوده، حوالی موسیل عراق را امروز اسم میبرن. بعضی ها کوههای آرارات را اسم میبرن، میگن مقصود از کوه جودی آراراته که سلسله کوههای میگن در ارمنستانه،
بین ترکیه و ارمنستان،
بین مثلا ترکیه و ارمنستانه. بعضی ها اینجوری ادعا میکنن جایی که مستقر شده به تعبیر قرآن جودی بوده، ولی اون جوری الان کجاست یه مقدار اختلاف اقوال هست.
بله. بسیار خوب، تشکر میکنیم از جناب استاد پیشوایی.
www.radiomaarif.ir گنجینه بی‌نظیر بیش از 8 سال گفتگوی تاریخی در قالب برنامه‌های پرسش و پاسخ و پرسمان تاریخی در پایگاه اینترنتی رادیو معارف و صفحه اختصاصی پرسمان تاریخی
www.radiomaarif.ir
پرسمان تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، سوال دیگری که به دست ما رسید، عزیز پرسیدن که چرا به شیعیان شیعه جعفری گفته میشه و ادامه دادن که چرا احادیث امام صادق بیشتر فقهیه. حالا در این مورد توضیحی لازم داشته باشه. به هر حال سوال این هست، آیا ما شیعه جعفری هستیم؟ چرا اینو گفتن؟
اگر که شیعه را شیعه جعفری میگن، نه به این معناست که تشیع از زمان امام صادق سلام الله علیه موند و امام صادق مثلا مؤسس تشیع بوده یا شیعه را ایشون به وجود آورد، حتما به این معنا نیست. شیعه و تشیع در واقع همون اسلام واقعیه. حتی اصطلاح شیعه از زمان رسول خدا صلوات الله و سلام علیه بوده، از اون بزرگوار نقل شده که به علی علیه السلام فرمود یا علی انت و شیعتو که هم الفائزون، یا علی تو و شیعه تو رستگاران هستید. اصطلاح شیعه از زمان شیعه علی، یعنی پیروان علی علیه السلام، از زمان رسول خدا بوده و به این مناسبت بوده که گروهی از مسلمانان بعد از حضرت رسول زیاد به امیرالمومنین علی علیه السلام علاقه داشتن و بیشتر نگاهشون معطوف به اون حضرت بود و نویدهای رسول خدا را هم باور داشتند که این جانشین رسول خدا خواهد بود، این رهبر آینده ما خواهد بود، رهبر مسلمانان خواهد بود، این وصی حضرت رسول خواهد بود. این گروه از زمان رسول خدا بودن.
بله.
و همونا بودن که بعد از سقیفه دیگه از علی علیه السلام حداقل تا مدت جدا نشدن. بنابراین شیعه و تشیع ریشش به اون زمان ها برمیگرده. اگر که شیعه جعفری میگن، به این مناسبت بوده که در زمان امام صادق سلام الله علیه فرقه ها و مذاهب زیاد شدن و اینا با هم وجوه تمایز داشتن، موارد اختلاف داشتن. امام صادق سلام الله علیه هویت کلامی و فقهی و معارفی شیعه را مشخص کرد، وجوه تمایز شیعه را مشخص کرد و موارد اختلاف را مشخص کرد، هویت مشخصی به شیعه داد و از هویت شیعه دفاع کرد و ترویج کرد تشیع را، و همجور که ایشون احادیث امام صادق سلام الله علیه را اشاره کردن، فرصتی به دست آورده بود امام صادق سلام الله علیه، نهضت علمی که پدر بزرگوارشون امام باقر سلام الله علیه به وجود آورده بود ولی خیلی توسعه نیافته بود، اون نهضت علمی را به ثمر رسوند و توسعه داد و معارف اهل بیت را که از طریق رسول خدا، از طریق اجدادشون به اونا رسیده بود، از رد تبیین کرد. بنابراین شیعه یک موقعیت جدیدی، یک هویت ممتازی پیدا کرد. مثلا فرقه های بودن الان هم هستن، به عدل خداوند متعال معتقد نیستن، اما امام صادق تأکید کرد که عدل جزء عقاید ماست، خداوند متعال عادله و هرگز ظلم نمی کنه.
بله.
کسانی بودند که سر مسئله امامت حرف داشتن، امام صادق سلام الله علیه مسئله امامت را تثبیت کرد، جا انداخت، از این نظری که میگن شیعه جعفری.
بله.
و اما اینکه چرا بیشتر احادیث امام صادق سلام الله علیه فقهیه، برای اینکه فرصت نشده بود در مورد تمام نیازهای فقهی مردم بیان بشه احادیث رسول خدا به مردم نرسیده بود، احادیث امیرالمومنین علی علیه السلام به مردم نرسیده بود، فرصت پیدا کرد که امام صادق سلام الله اینا را تبیین کرد. یک مطلب هست میگن در جامعیت اسلام همین بس که از ناخون گرفتن و از تولد و به اصطلاح بریدن ناف بگیر تا موقع مرگ و کفن و دفن و قبر کندن اینا، در همه اینا حکم داره.
بله،
هیچ چیزی ما نداریم که حکم نداشته باشه. بنابراین این مستلزم حادث وسیعیه، تمام اینا حکم داره.
بله.
و امام صادق سلام الله اینا را تبیین کرد. ولی همجور که ایشون اشاره کردن، البته اکثر احادیث امام صادق سلام الله فقهیه، ولی در ابواب مختلف هم امام صادق حدیث داره، در کلام حدیث داره، در اخلاق حدیث داره، در تفسیر حدیث داره، در مقوله های دیگه حدیث داره.
بله همینطوره. از میخوام جناب استاد پیشوایی، یک سوالی که اینجا به ذهن متبادر میشه اینه که آیا میتونیم شرایط سیاسی و اجتماعی اون دوره رو در این امر دخیل بدونیم که امام صادق تونستن بالاخره تدوین بکنن یا مذهب تشیع رو به این شکلی که شما فرمودید پایه‌گذاری کنن، به حدی که ما معروف شدیم به شیعه جعفری؟ یعنی چرا ائمه دیگه نتونستن؟ چرا ما به اسم امام دیگه معروف نشدیم؟
بله، باز نباید بگیم پایه‌گذاری، همینجوری عرض کردم توسعه داد، از بله. ترویج کرد. بله عرض کردم در حد اشاره که بله حضرت فرصت سیاسی پیدا کرد، برای ائمه قبلی پیش نیامده بود. امیرالمومنین علی علیه السلام را که خب گرفتار ستا جنگ داخلی کردن، هرچند اون دوران خلافت کوتاه مدت امیرالمومنین علی علیه السلام برکات فراوانی داشت، ما نباید اون دوره را نادیده بگیریم. از جمله نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام که تازه برام سید رضی اینا را گزیده کرده.
بله.
این همه سخنان و نامه ها و خطبای حضرت نیست، برای نهج البلاغه مستدرکات نوشته شده. مرحوم سید رضی چون فصیح بوده، ادیب بوده، شاعر بوده، خودش میگه، اسمش هم نهج البلاغه گذاشته، سخنان و خطبه هایی که از حضرت به نظر او دیگه خیلی فصیح بوده، خیلی بلیغ بوده و در کلام عرب فوق‌العاده بوده و یک انسان ادیب عربی را شیفتش میکنه، با این ملاک اینا را انتخاب کرد، همش نیست. بنابراین همه را ما در نظر بگیریم، یک مجموعه از معارف الهی در این مجموعه سخنان و نامه و خطبه های حضرت هست و اینا مربوط به دوران خلافت امیرالمومنین علی علیه السلام که مناسبت های پیش آمد، حضرت اینا را ایراد کرد. خب باز هم فرصت کافی نبود و حضرت به درجه شهادت رسید. ائمه بعدی هم که اصلا فرصت نشد. حالا این خودش یه مقوله است، به نظر میرسه که حسنین علیه السلام در انزوای کامل قرار گرفتن، با اون که در زمان اونها افکار عمومی مثلا برای حسنین حتما بیش از امام باقر احترام قائل بودن، حتما بیش از امام سجاد سلام الله احترام قائل بودن. ولی خیلی عجیبه که بسیار بسیار منقولات از حسنین علیه السلام بسیار کمه.
سیاست هایی که معاویه اتخاذ
کرد، بله دیگه، در انزوا قرار دادن و چیزی در واقع چیزی قابل توجهی، یعنی در حد شأن این دو بزرگوار از اونا نقل نشده. فرصت کوتاهی برای امام باقر سلام الله پیش آمد، همجور که عرض کردم ایشون نهضت علمی را شروع کرد. ولی امام صادق سلام الله چون امامتش مصادف شد با آخر حکومت بنی امیه و اوایل حکومت بنی عباس، و در این مدت چند سال این دو قطب قدرت به جان هم افتاده بودن. ابتدا مبارزات سیاسی بود، با هم مبارزه سیاسی میکردن. چهار سال، یعنی از سال 128 تا 132 که بنی امیه نهایتا منقرض شدن، این 4 سال اصلا صرف کشمکش های نظامی شد، با هم می جنگیدن. بنابراین مجموعاً در این دوره چند سال بنی امیه نرسیدن، نتونستن دیگه برای امام صادق سلام علیه تضییقات فراهم کنن، محدودیت فراهم کنن، چون کل همشون را هزینه مبارزه با بنی عباس می کردن. بنابراین حضرت آزادی به دست آورد. بنی عباس هم چون به نام خونخواهی بنی هاشم قیام کرده بودن و این از شعارهای اونها بود، بنابراین مصلحتشون ایجاب میکرد که مزاحم و مصده امام صادق سلام علیه نشن. بعد از پیروزی در سال 132 هجری هم 4 سال خلیفه اول عباسی ابوالعباس صفا خلافت کرد. ما نشانه نداریم در اون 4 سال که ابوالعباس صفا مزاحمت برای امام صادق سلام علیه به وجود آورده باشه. تضییقات بنی عباس در مورد امام صادق سلام علیه از زمان ابوجعفر منصور دوانیقی شروع شد،
خلیفه دوم.
اینم به نظر میرسه نه در سالهای اول خلافتش، حوالی سال 140-144 به بعد که سادات حسنی قیام کردن و همه اینا را ابو جعفر منصور دوانیقی از چشم امام صادق میدید، مجدداً تضییقاتی که بنی امیه برای ائمه فرام کرده بودن و بلکه بدتر از اون اینا برای امام صادق و همچنین بعدا برای امام کاظم سلام الله و ائمه بعدی فرام کردن. چند بار امام صادق را به هیره یعنی عراق احضار کردن، ظاهرا چند بار هم حضرت در اونجا بازداشت شده یا تحت الحفظ بوده. بنابراین جمع‌بندی میکنم در این مدت بود که این دوتا قطب به جان هم افتاده بودن، حضرت از فرصت استفاده کرد و این تشیع را به اینجا رسون و معارف اسلامی و معارف نبوی و معارف اهل بیت را به مردم رسون و هویت واقعی شیعه را و تشیع را آشکار کرد، وجوه تمایز اون را آشکار کرد، از مرزهای کلامی و فقهی و معارفی تشیع دفاع کرد و اونا را تثبیت.
بسیار خوب، تشکر میکنیم از شما جناب استاد پیشوایی. امیدوارم که شما هم مثل ما از بیانات استاد پیشوایی استفاده کرده باشید. به پایان وقت برنامه این هفته میرسیم. تا روزی دیگر و تقدیم برنامه دیگه، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. التماس دعا و خدا نگهدار.
محمد پرتو عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است. محمد پرتو عین الیقین است، محمد پرتو عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است، جهان را رحمت جان آفرین است. به چشم دل نگر او را که بینی، طلوع مهر و ماهش از جبین است.
سلام یه دل کشم هر شعرانی، تنی نفکند در گوش زمین.
محمد آسمان لطف یزدان، محمد آفتاب راستین است. محمد یا محمد، یا مشان یا محمد، محمد افتخار اشعار، قرین بانگ یارب در زمین است. محمد پرتو عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است. محمد پرتو عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است. محمد پرتو عین الیقین است، جهان را رحمت جان آفرین است.
سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این هم از اتراگین شدن لحظه هامون بعد از پرسمان تاریخی که تکرارش رو تقدیمتون کردیم. اینجا رادیو معارف است، بخش سوم برنامه های این شبکه رو میشنوید. میخواییم همراه بشیم با پارسایان، از سیره و اخلاق علما و بزرگان بهره‌مند بشیم. در کلام ارزشمند حجت الاسلام متولی 10 دقیقه با این برنامه همراه میشیم و باز هم ادامه بخش سوم برنامه ها رو همراهتون هستیم.
سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، سرگشتگان کویت پروای سر ندانند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام به شنوندگان محترم برنامه پارسایان. یکی از اعضاء کوچک بدن ما زبانه که در صورت رها گذاشتنش خسارتهای بزرگی به بار میاره. در کتب کهن نقل میکنن که یک مرد هندی بود که در بافتن پارچه‌های قیمتی مهارت داشت. پارچه‌های خوبی می‌بافت و به پادشاهان تقدیم می‌کرد، از اونها هدیه می‌گرفت، صله می‌گرفت. این مرد پارچه باف ولیکن ساده دل، یه پارچه خوبی می‌بافه، به پادشاه وقت هدیه می‌کنه. پادشاه هم صله و هدیه درخوری به او میده. تو همون مجلس پادشاه برمیگرده به این مرد پارچه باف میگه به نظرت این پارچه‌ای که بافتی به درد چه کاری میخوره؟ این مرد پارچه باف ساده بدون فکر میگه جناب پادشاه، به نظر من وقتی که جناب عالی مردید این پارچه رو اگر رو تابوت شما بکشن این واقعا مناسبه و شایسته تابوت جناب پادشاه هستش. تا اینو میگه پادشاه عصبانی میشه، دستور میده هم سله رو ازش بگیرن هم زبان از حلقومش بیرون بکشن. زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد. لذا امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید الکلام فی وثاقک ما لم تتکلم به. کلام تا وقتی که تکلم نکردی در اختیار توست. فاذا تکلمت به صرت فی وثاقه. وقتی زبان باز کردی دیگه تو در اختیار کلامت هستی. لذا فخذ لسانک، لسانت رو و زبانت رو به بند بکش. شیخ اجل سعدی شیراز در گلستان میگه یه تاجری 1000 دینار ضرر کرد. به پسرش گفت این مطلب رو به کسی نگو که ما ضرر کردیم. پسر گفت چشم نمیگم، ولی علت رو بگو که چرا نباید بگم. تاجر گفت نباید بگی تا مصیبت ما دوتا نشه، یه مصیبت نقصان مال، مصیبت دوم نقصان آبرو و شماتت همسایه. مگو اندوه خیش با دشمنان که لاحول گوین شادی کنان. خیلی ها لاحول میگن ولی تو دلشون قند آب میشه از خوشحالی. چرا سفره دلتو هر جا باز میکنی؟ به هر حال در اثر آزاد گذاشتن زبان مشکلات زیادی برای انسان پیش میاد، هم مشکلات دنیوی و هم اخروی. در دنیا گاهی به قیمت جان انسان تمام میشه، در آخرت به قیمت شقاوت و گرفتاری انسان تمام میشه. لذا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود اگه اون چه میان دو فکس رو حفظ کنید، یعنی زبانتون رو حفظ کنید، من بهش رو برای شما تضمین میکنم. و اکثر اهل جهنم در اثر زبان گرفتار جهنم شدن. باز در روایت داریم که هر روز صبح اعضای بدن با یکدیگه احوال پرسی میکنن، همه به زبان میگن حال ما خوبه اگه تو بگذاری.